أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
سيما بقية الله العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به نظریه شیخ انصاری و مرحوم آقای بهجت. این نظریه هفتم رو بخونیم، خیلی مهمه، نظریه شیخ انصاری و مرحوم آقای بهجت، اگرچه ما یه ایرادی رو بعد به این اعلام داریم، اما کلیت حرفشون خیلی به نظر خوبه، ولو ایرادی هست اما کلیتش بسیار عالی است. ایراد به نظریه ششمو که بیان کردیم، نظریه بعض الاساطین بود که احتیاط فرموده بودن در خمس رأس المال. ما گفتیم که بچی برای احتیاط نمیگیریم. اگر رأس المال بهش نیاز داشته باشیم، اگر رأس المال بهش نیاز داشته باشیم در خلاصه معاشمون به حسب شأنمون، ما اینجا میگیم که احتیاط هم لازم نیست و مسلما این جزء معون است. اینجا باید فتوا داد، لذا این احتیاط رو قبول نمی کنیم. انما الکلام در نظریه سابعه که شیخ انصاری تعبیرشون اینه، میفهمند و فل غنائم، اول تعبیر غنائم رو نقل میکنن که ان الظاهر ان تتمیم رأس المال، اینجا به عنوان تتمیم رأس المال میارن برای کسی که احتیاج بهش داره، یعنی رأس المالی داره. ببینید مسئله تتمیم رأس المال با جعل رأس المال متفاوته. ایشون میگه تتمیم رأس المال یعنی یک سرمایه یو داره، میخواد تتمیمش کنه به خاطر اینکه زندگی در حد شأنش رو میخواد فراهم بکنه. میگه تتمیم رأس المال برای کسی که احتیاج بهش داشته باشه در معاش، این از معونه است. مثل اشتراع زیعه برای مستقل، یعنی اون چی که میاد مثلا حالا یه چیزی و کالایی رو میخره به عنوانی که جز مستقلاتش باشه، یعنی جز چیزایی باشه که تحت تصرفشه. مستقلات رو گاهی برای زمین ها و اینا به کار میبرن، زیعه هم همینجور، زیعه رو گاهی وقتا به عنوان زمین به کار میبرن و مستقلات گاهی وقتا مثلا یکی زمین ها اینجور شده داره به کار میبرن، بعضی وقتا اینجا به عنوان کالا به کار میبرن، این سرمایه که به عنوان کالا بوده باشه، وجود استعمال و زیعه داره. و از یه مستقل یعنی این که تحت تصرفش باشه، ازش استفاده بکنه. بعد تعبیر خود شیخ اینه و ظاهر، این مثالی که زدن و ظاهر انه لا یشترط التمکن من تحصیل رب منه بالفعل، شرط نشده که تمکن داشته باشه که تحصیل رب بکنه بالفعل. فیجوز صرف شیء من الربح فی غرس الاشجار. ببینید این میتونه مقداری از ربح رو صرف بکنه در اینکه درخت بکاره، به ینتفع به ثمره ها، برای اینکه از ثمرش انتفاع ببره و بعد از این. این خیلی مثال مهمه که شیخ فرموده. شما الان درخت رو میکاری، حالا که برداشتی نداری که، از ربح امسال درخت رو داری، نه حالا میخری و میکاری، کی به ثمر میرسه؟ سنین آتیه. مرحوم شیخ انصاری میفهمن که ظاهر اینه که شرط نشده تمکن داشته باشی از این که تحصیل بکنی رپو ازش بالفعل، یعنی اونی که سرمایه قرارش دادی همین الان ازش بتونی برداشت داشته باشی انتفاع ببری. شما این نهال رو بکار، این سرمایه رو ازش الان استفاده نمیبری، اما چند سال دیگه بار بهت میده. شما به بارش نیاز داشتی، درسته یا نه؟ اما از حالا باید بکاری. یه حرفی مبدع شده برای فرمانشاه بهجت هم از همین حرف شیخ انصاریه. فرماشه شیخ انصاری مبدعی تفکر، آقا الان درخت رو بکار، از ذهب امزالت هم بوده باشه، بعد چیه؟ بعد چند سال رو سمر میسه. این فرماشه شیخ انصاری چیه؟ مبدع شده برای این تفکر. این هم بفهمت خمس نداشت لینتفع به سمر آقا رو بعد سنی. و کذالک اقتناع و اناس اولاد الانعام لذالک، این هم شما کنارشون بذار اناس اولاد انعام، برای اینکه بعدن ازشون بتونی دوباره خلاصه اینا تولید بکنن انعام دیگه. اینم شیخ انصاری میفرماید اینم خمس نداره، یعنی ظاهر اینه که داره یه توسعه میده لسنین الاتیه الان، ببینید حرف ایشون حرف بسیار خوبیه. تو کلام آقای بهجت سلام علیکم حرف رو میبینید مقید میشه، حالا بعد بهش میرسیم و ما هم ظاهرا قاله به یه تقلیلی باید بوده باشیم. قبلا هم عرض کردیم ما رسته بین الاتیه رو که بینه این مطلق بگیم مسلم اونی که استثناء شده از ادله وجود خمس معونه سنه است، درست یا نه؟ ما که نمیتونیم بگیم معونه چند سال آینده استثناء شده که این گفت بینه نمیتونیم بزنیم. پس سرمایه که شما برای چند سال آینده داری مثلا به دست میاری، مثلا این نهاد داری میکاری برای چند سال دیگه ثمر میده، سرمایه که الان داری جمعش میکنی میزنیش به کار به ناس سال دیگه ثمر بده، امسال ثمر بهتون نمیده. اینو ما رو چه وجه میتونیم داخل کنیم؟ فقط رو این وجه که چیزی بوده باشه که یا عادت جرت بر این که امسال من باید تهیه کنم اگر نگردم خلاف شنه، مثل اون که جواز دختر میده میگن عادت جرت بر این مطلب جرت العادت علا تهیت مقدماتها قبل ذالک سنت ال مثلا اون سالی که بشه احتیاج داری جرت العاده علا تهیئت مقدمات ها. ببینیم اینجوری قضیه. یا مورد دوم چیه که آقای بهجت اینو خودش اضافه میکردن به این مسئله، جرت العاده نیست اما ما هم گفتیم اینم درسته، این حرف ایشون هم درسته. موردی باشه که شما در زمان خودش قدرت نداری، درست جرت العاده نباشه با اما شما موقع قدرت نداری و الان باید بگیدی، ولی عادت هم برای نیست اما تو وسط شخصی شماست، درسته؟ برای خود شما شخصا این نبودی که عادت جرت مثل جهیزی نیستش که همه جا جاری شده، اما شما یه چیزیه که الان شما باید تهیه بکنی مقدمه شو. یه چیزی هم نیست که جرت العادت، یکی از مسائل شخصی شماست اما الان شما باید اینو بیایی تهیه کنی. ثقل حیات شماست عرفه، عرف اینو میگه عادت نمیگه، اما عرف میگه امسال باید اینو بری بخری، سال دیگه نمیتون، امکان نداره، وقتی زندگیت میمونی اینو امسال باید بری تهیه کنی. یه موردی نیست مثل جهیزیه بوده باشه. حتی ببینید قدیما شاید تو خونه این حرفو نمیزنند اما الان خونه هم اینجور شده، قدیم تو وسیله نقلیه اینجوری نبود الان وسیله نقلیه اینجوری که زده که همش جلت العاده. مثلا تو بعضی از موارد حالش تو وسیله نقلیه میگن شاید جلت العاده نبوده باشه، شاید یه کسی بتونه مثلا بعد وسیله نقلیه یک سال تهیه کنه، اینجوری عادت نبوده که از قبل پول جمع کنی، اما تو ماشینو دیگه تو خونه رو میگن دیگه قطعا جلت العاده. تو وسیله نقلیه حالا بعضن نمیپذیرن اما باز تو همون وسیله نقلیه هم عرف الان داره اینو میگه، ولی اون جلت العاده نبوده، مثل جهیزیه نبوده اما خونه شده قطعا خونه مثل جهیزیه هست الان تو عرف. یعنی یه دفعه یکی نمیتونه تهیه بکنه، عادت بر اینه که از قبل شروع کنه چیزی تهیه کردن تا برسه به خونه. حالا تو ماشین جلت العاده نیست اما عرف چی میگه؟ عرف میگه الان یه پولو باید بذاری کنار یا برو یه چیزی بگیر بعد مثلا بتونی بپوشی بری اونو بخری. عرف اینو میگه که یه چیزی باید بذاری کنه، یعنی الان اینو باید تهیه کنی تا موقع خودش بتونی ماشین دار بشی، موقع خودش یعنی سال آینده بتونی ماشین داشته. این هم میشه معونه معنی سقل الحیات که گفتیم اون چیزی که بار زندگیه که الان من باید تهیه بکنم، اونی که باید تهیه بکنم شامل میشه. شیخ هم سال دیگه خیلی مطلقش کردن. ببینید بعد حالا میگیم این درختی که الان این اومد کاش، خب ممکنه که الان نیازی هم بهش نداشته باشه، میگه حالا بعدن میکارم، اما الان که نیازی نداره هیچی، بعدم به عنوان ثقل حیات امسالش نیست، میتونست مثلا بعدا نمی کار دیگه بکنه. ببینید این قید یا جرت العاده یا عرف نبوده باشه، اطلاق داره، اینو باید تقلیدش بزنیم. یعنی شما درخت رو اگر کاشتی در همه شرایط اینجوری نیستش که خمس نداشته باشه، تو شب پرز این خمس نداره که یا جرت العاده، که این خیلی بعیده این مورد جرت العاده بگم، موردی که عرف اینجور بوده باشه، حالا اینم جرت العاده میگن تو فرق نداره، حالا یا عادت یا عرف فرق نداره، اینجور بوده باشه که الان باید این کارو بکنی، این قید رو باید زد بفرماش شیخ انصاری، بدون این قید نمیشه حتما، یا عادت یا عرف بعد این بوده باشه که الان من باید این کارو بکنم، مطلق نگیم اگر وقت اینجوری نیستش که الان من باید این کارو بکنم، میتونم سال دیگه هم انجام بدم اگر رو بکنم خوب. اگر اینجور بوده باشه که خلاصه الزامی بر این نبوده باشه، باید عرفی نبوده باشه یا عادتا اینجور نبوده باشه، خمس بهش تعلق میگیره. اما اصل مبنایی که مطرح کردن خیلی خوبه. بله بله، حالا بعد میرسیم بهش. عزم عادت و عرف متفاوت، بس عادته مثل جهیزیه، یعنی متعارف بین مردم این بوده، تو رساله هم میمیسن متعارف بین مردم این بوده که مردم آروم آروم تهیه میکردن، این متعارف بین مردم بود. اما عادت متفاوت، عرف متفاوته. بس عادت بین مردم نبوده، اما عرف میگه آقا تو برای سال آینده این کار نیاز داری، الان نبذار کنار. یا خمس بهش میگه، یا خمس نمیشه، مثل آقای بهجت، یا مثل فرض کن بعضی الان میگه خمس نمیشه. این متفاوته. عادتی هم نیست این مسئله، یعنی جزئی نبوده که بگیم عادت برش مستقر شده. حالا عبارت آقای بهجت رو ببینیم، این خیلی قریبه به عبارت شیخ انصاریه، یعنی یحتسب رأس المال مع الحاجت الی من المعونه فی سنه الرف. ببینید رأس المال با قیدی که حاجت بهش داشته باشی، این از معونه است رسنه. فاذا لم یکن له مال فاستفاد به اجاره او غیرها مقدارا و اراد ان یجعله رأس المال فی هذه السنه. میخواد این پولو که به اجاره یا غیرش استفاده کرده، اینو رأس المال قرار بده امسال، لکسب خاصی که چیه مورد حاجتشه و مناسب شأنشه، در اینجا فلا یجب علیه اخراج خمس ذلک مقدار. اون مقداری که به اجاره یا به غیرش استفاده کرد، رأس المال قرارش داد و میخواد زندگیشو در حد شأنش به اصطلاح فراهم بکنه، این خمس نداره. و ها کذا تکمیل رأس المال لسنت رب، این قیدو ببینین، او لسنین الاتیه. این لسنین الاتیه همونی که تو عبارت شیخ انصاری فرمود لینتفعه به ثمره ها ولو بعد سنین، یه خدمونده با آخری کلامش میمونی، ولو بعد سنین، ولو بعد سوال ها میخواد استفاده کنه، اما الان خمس بهش نمیگیره. ایشون هم این تعبیر رو داره، و ها کذا تکمیل رأس المال لسنت رب او سنین الاتیه. اما قید آقای بهجت رو ببینید، این قیدشون رو فل امور التي تكون به حسب العاده محتاجتا الى تهیئه المقدمات من بعد. اگه به حسب عادت احتیاج به تهیئه مقدمات داشته باشه، مثل غرس اشجاری که یکون مصرفا اغلایی فی سنه الرم. این مثال شیخ انصاری. ببینید اینجا هم این قید رو زدن، این مصرف اغلایی در سنه ربه، مصرف اغلایی اغلاهان باید شما اینجا الان تهیه بکنی، الان یا غرس بکنی، بخاطر اینکه بعد نیاز بهش پیدا میکنی، بعدا نیاز بهش پیدا میکنی، الان باید بکاری تا اون موقع نیازتو برآورده بکنی. اینی که عرف میگه باید این کارو بکنی، این میشه خمس نداره. مصرف این قیدی که میگم به کلام شیخ انصاری زدن، اونجا عاده رو فقط گفتن، عرف رو نگفتن. اینجا هم تو قصد اشجار میگن مصرف اغلاییست، پیداست که پس فقط لازم نیست. مثالی که شیخ انصاری زده رو اون مثال هم بزنن، پس معلوم میشه فقط ملاک عاده ای نیست که عادت جاری شده باشه در این مطلب. اگر همه اغلایی باشه، حالا ما گفتیم عرفی، ما اسمش رو میتوستیم عرفی، حالا ایشون میگن اغلایی، یعنی عرف به حسب همون جمع اغلایی خودش بعد اینو بگه. تعبیر ایشون اغلایی، من تعبیر عرفی رو به کار برم. بر اینجا مصرفا اغلایی یعنی فی سنت رفع للاستفادات لازمه فی ما بعد، برای استفاده لازمه فی ما بعد اغلا هم باید الان تهیه بکنی، ما میگیم عرفن باید الان تهیه بکنی. فا احتسابه من المعونه لا یخلون الوجه، این فتوا میدن که این جز معونه حساب میشه. این خیلی حرف شیخ انصاری که ایشون هم با این قیدی که زدن به کلام شیخ انصاری قبول کردن. یه جاش برمای بحشت یه تفصیل میزدن توش که این حالا وجوه متعددی داره، بعد من عرض میکنم یه چهار تا وجه احتمال توش هستش که حالا بعد در مورد صحبت میکنیم. یه جایشون قاره به احتیاط شده، یعنی توی جایی که شما خود شجر رو بیای بکاری برای اینکه بعدن ثمر بده، اونجا ایشون فتوا میده. اما یه در یه جایی احتیاط داریم، احتیاط کجاست؟ و اما از احتاج ان یأخذ رأس ماله لسنت الآتیه من ربح سنت الماضیه. این آقا نیاز پیدا کرده که رأس المالشو بیاد چکار بکنه؟ رأس المالشو که برای سنه خلاصه آتیه لازم داره بیاد از رفع سال قبلی، یعنی از رفع امسال برای سال بعدی میخوام درست بکنم، رأس المال درست بکنم. اینجا فهم فلاحبت وجوه الخمس بیه. اینجا احتیاط میشه بروچه خمسشو بگیم. اینجا دیگه نمیان بگم خمس نداره. حالا وجهش چیه؟ حالا من بعد عرض میکنم حرف آقای فیاض رو یه شاله بکنم بعد به این سراغت یه ایرادی هم هست و من آخر دیگه چیز کردم در مورد این یعنی. اینو بعد در موردش صحبت خواهیم کرد که خلاصه وجه چه بوده. اینجا میگن احتیاط وجوب خمسه، بعد تعبیر میکنن ولی رفع حاجتهی برای رفع حاجتش یقترضه من اهله و یعدیه تدریجن. این یقترضه من اهله یعنی برو چکار کن، برو مداوله کن، برو دستگردون کن، برو از اهلش قرض بگیر، یعنی خمس رو گردنت میاد شما چکار کن، برو دستگردون کن و قرض بگیر از اهلش و تدریجن برو بده اگه نمیتونی، برو خمس رو تدریجن بده. ولی رفت اگر حاجت داری واقعا میبینی مثلا میخوایی بدی، اینجا ایشون احتیاط کردی تو خمس، میگه میتونی بری از اهلش قرض بگیری، یعنی بدی بعد دوباره قرضش بگیری، همون دستگردونی که ما میگیم، چونجا احتیاط کردن در خمس. پس اگر سرمایه رو بخوایی برای سال دیگه درست بکنی از سود امسال، اینجا ایشون احتیاط دیگه. ما اینجا میگیم ما هم حرف قبلی بزنیم، یعنی اما از که از خودتون باید گرفتیم اینجا ازش تنظر نمی کنیم. حفظ شیخ هم سوالی فرمودن اینجا تنظر نکنیم. اگر شما عادت جلد یا اینکه نه شما سال آینده نمیتونی سرمایه نیاز داری، نمیتونی یه دفعه سال آینده سرمایه از یه جای دقیقه بکنی که، پس بنابراین بعد از امسال چکار کنی برای سال آینده سرمایه درست بکنی تا بتونی زندگی تو بچرخونی. اگر اینجور عرفن عرف میگه آقا همین الان پولتو جمع کن برای سالی سرمایه درست کن، این جزء بایدهای عرفه، جزئی که عرف میگه لازم این کارو بکنی. اگر اینجوره، حالا اگر یا عادته یا عرفه، اگر اینجوره بازم ما میگیم خمس نداره، ولی چینجا احتیاط کنیم. وچه احتیاط چیه؟ چهار تا وچه هست که بعد حالا تو ایرادات به این بحث میان چک میکنیم. فقط خیلی جمله بدونید، اینجا که آقای بهجت احتیاط کردن، شیخ انصاری اینجا از مسکول گذاشته بود. شیخ انصاری فقط مثال زد، اما مثال خوبی بود، مثال اشجار بود که این درخت رو ما میکاریم چند سال دیگه بهره میده. ما میگیم تو پولم همینجوره، تو سرمایه‌ام. حتی بعضی حرفای دیگه بهجت ازش میشد استفاده کرد که چون شبیه به این مسئله فتوا داده بودن که خمس نداره. یادتون میشه تو بحث هدیه، مصادیق هدیه رو که میخوندیم، طرف پول رو نیاز داشت برای سال بعد، اینو نیاز داشت، یه چیزی رو مثلا وسایل حتی لوازم تحریره، یه چیزی نیاز داشت بعدن نمیتونست بخره، یه وسایلی برای زندگی سال دیگه نمیتونست بخره، امسال بخره دم سال خمسی هم هست، دم سال خمسی گفای خمس بهش میگیره یا نه؟ ایشون میگه مثلا کسی بهش هدیه داده دم سال خمسیشه، بهش آیا خمس میگیره؟ نه، گفتن که سال دیگه خودش نمیتونه تهیه بکنه الان خمس. اینو ایشون داشتن تو رأس المال هم میگیم همینجوری، فرقی نداره تو رأس المال هم که زندگیشو باید به دست بیاره. حالا میگم حالا یه نکته‌ای هست بعد از میکنم، اما تو اونجا هم باز همینجوره، یعنی اگر بایدیه که الان باید عرفن شما تهیه بکنی میشه باید یه نمونه عرفیه دیگه، نمونه عرفی با توجه من نگاه شامل این مورد هم میشه، باید تهیه بکنی پس اینجا احتیاط نمی کنی. یه عبارتی از آقای فیاضه، این عبارت تو اینجا تو نظریه سابقه اومده، بعد ما جاشو عوض میکنیم و تا میخونیم اینو. حالا این عبارت توضیح بیشتر ما این بعد تو نظریه پنجم اینو ما باید چیز کنیم، ولی مربوط به نظریه پنجم بوده، اما حالا اینجا تو اینجا ذکر شده. اینو میخونیم عبارتشونو، یه توضیح و یه دو سه تا نکته توش داره. مرحوم آقای فیاض تو اینجا نظرشون در اینه، میگن از هر یه احتمالی دادن که این فرمایش های فیاضم یه جوری باشه که یعنی سنیناتیه رو بخواد بگیره رو اطلاق بیانش، اما ظاهرش نگه ما اینو باید همون جز نظریه پنجم حساب کنیم، ولی احتمال این که نظریه هفتم هم قائل باشن یه احتمالی داده شده، اما ظاهرا ما میگه همون نظریه پنجم. از هر عدم وجوب است، عدم وجوب خمس، اذا کانت مکانته، اون جایگاهش اقتضا میکنه که یک رأس المالی داشته باشه، تتطلب وجود رأس مال له یقوم فیه به عملیت تجاره، با باید جایگاهش اقتضا میکنه که یه سرمایه داشته باشه، یه کار تجاری بکنه به نحوی که تکفی ارباحو لمعونته لائقت به حاله و متطلبات حاجاته، که ارباحش برای اون معونهی که در شأن زندگیشه و حاجاتشو خلاصه فراهم میکنه کافی بوده باشه. ورشش اینه که مراد از معونه مستثناء از خمس لدر عرف و العقلا هو ما یتطلبه شؤون الفرد فی المجتمع، هر چی که شؤون فرد در مجتمع اقتضا میکنه یتطلبه اقتضا میکنه، من المسکن و المأکل و المشرب و الملبس و الخدم و الملکب و الفروش و الظروف و نهبه ها، فإن کل ذلک به ما یلیق و بشأنه و من هنا تختلف المعونه به اختلاف مکانت الافراد و شؤون هم الاجتماعی. میگن معونه طبق شؤون و مکانت افراد مکان اجتماعیشون فرق میکنه. و اما رأس المال للاتجار بهی، اینجا میگن رأس المال که باشه اتجار میکنی و صرف میکنی ارباحش و فوایدش و در متطلبات حاجات ذاتیتون، یعنی تو مختزای همون زندگی شخصی و چیزایی که نیازش دارین، حسب ما یلیق و بهی مقامو، فهو انما یکون من المعونه، این معونه است اذا تطلبت مکانت ولد الناس وجود رأس مال یهو یقوم فیه بالعمل به غایت الاستفاده به منافعی. یه سره اول کار شاید تصور کنیم مثل آقای حکیم داره میگه، میگه باید یه رأس المالی داشته باشی اندل عرف، ولی که اندل بشیم زندگی مثل آقای حکیم نشید. ببینید میگه که اون جایگاه شما، مکانت شما، یعنی جایگاه شما مختزیست، تطلبت مکانت ولد الناس، مختزی اینه که یک سرمایه داشته باشین، اما تعبیر میکنه قید میاره. آقای حکیم گفت چی؟ با سرمایه داشته باشی ولی ازش استفاده نکنی. درست؟ ایشون میگه نه، یقوم فیه بالعمل، توش استفاده بکنی. کار بینید با آقای حکیم جداست، پس جز آقای حکیم حساب نمیکنی، جز نظریه چهارم حساب نمیتونی بکنی. به غایت استفاده من منافعی و فوایده لسد متطلبات حاجات الله و به حاله، پس حرف با آقای حکیم تفاوت کرد. غایت شما اینه که ازش استفاده کنی، از منافعش استفاده کنی، از فوایدش استفاده کنی. برای چی؟ برای سد متطلبات حاجات الله به حاله، بعد اینکه فراهم بکنی اون چیزی که حاجت داری مقتضیات شماست به حسب اون چیزی که در حد شأن شماست. به اعتبار ان اشتغاله که عامل مضاربت، این دقت کنید، این همون حرفی که تو قول پنجم گفتیم، اگر شما بخوای شاغل بشی به عنوان عامل مضاربه یا به عنوان چی، مثلا بنا به عنوان صانع یا غیر ذالک، مهانت الله، زشته برای من که من میخوام که این آقای حکیم فرمودار، اینه باید اول آقای حکیمه، اون دومیه رو نداره ایشون، اما اولی آقای حکیم رو داره. من بخوام برم خودم بنایی کنم، صانع بشم، عامل مضاربه برای دیگری بشم، کارمند دیگری بشم، که برای من مهانته، زشته برای من، سستی برای من میاره. تو این فرض میگن تو سرمایه داشته باش، برو کار کن. حالا ما یه تفصیل مفصلی که اینجا نوشتیم آخر بحث اونجا بعد میخونیم، یه تفصیل مفصلی که تو اینجا موارد مختلفی داریم، اونا رو بعد بحثشو میکنیم، یه تفصیل خیلی مفصلی، چندین تا صورت نوشتیم برای شما، بعد صحبتشو میکنیم. فل جمله اگر من بخوام برای دیگری کار کنم یا یک کاری رو در نظر بگیرم که مثلا فرض کنیم مثل بنایی باشه، صانعی بوده باشه، اینجور چیزا شأنم نیست، بعد اون سرمایه داشته باشم تا اون سرمایه خمس نداره، اما به شرط این که از این سرمایه استفاده بکنی، نه مثل آقای حکیم بگی ولی بودش دیگه نال استفاده نکردی، پول تو یکی دیگه میداد، خرج تو یکی دیگه میداد، بازم خمس نداره، نه، ایشون میگه خمس داره. اگر ازش استفاده کردی از منافعش، اون موقع این سرمایه معونه با شما حساب میشه. میتونستی هم بدون این سرمایه کار کنی و بنایی کنی، زندگی تو در حد لایق به شأنت بچرخونی، اما شأنت بنایی نبوده، پس بنابراین اون سرمایه بهش خمس نمیگیره. این نظر ایشون توی این باب به اعتبار ان اشتغاله مهانت الله فی این امور و فی مثل هذا الحال یکون رأس المال معونتا له کسایر معنهی و تحدده کما و کیفا، یعنی محدوده شد کما و کیفا، چی مشخص میکنه؟ متطلبات حاجات المناسبت لحالی به مقابه، مختزیات اون چی که بهش نیاز داری، مختزیات نیازهایی که مناسب حال و مقام شما بوده باشه. و بر همین اساس فرق نیست به این که رأس المال به مقدار معونه سنش بوده باشه، ببینید اینو، یا اکثر یا اقل، این یه نکته مهمیه. این یه مثال این حرف نزدیکی به نظریه هفتم کرده. ببینید این که با یعنی اینو یه مقدار متفاوت کرده، یه جمله است متفاوتش کرده این مندرج به نظریه هفتم بشه. میگه که فرقی نیست ببین خیلی به این بین این که رأس المال به مقدار معونی سال خودتون بوده باشه یا بیشتر باشه یا اقل بوده باشه، ضابط عام در اون اینه که انما هو کنه به مقدار یلیق به، به یه مقداری باشه که لایق به شأن شماست و یکفی کافی بوده باشه که اون نتیجه که از ارباب فوایدش میگیرید برای متطلبات و حاجات در حد شأنتون. ببینید یه تعبیری که مهم اینه که ایشون هم قائل به نظریه هفتم بوده باشه اینه که میگه به مقدار معونت سنتهی او اکثر او اقل او اکثر هم میگه بیشتر از معونه سالتون بوده باشه اما ازش استفاده میکنید اما بیشتر معونه سال. بعد منتها فقط اینی که میگه که به مقدار معونه سنت اینو علت صاحب جواب هر واقع خویی میخواد بگه، منظورش این حرف قول هفتمی نیست، معونه منظورش این نیستش که بگه من یه سرمایه ای داشته باشم که این سرمایه بیش از میزان ارزم حضورتون یعنی نتایجش بیش از میزان حالا باشه، مثلا سرمایه برای سال آتیه باشه، منظورش این نیست. این منظورش تعریض باقی خوییه. آقای خویی گفتن که شما به مقداری از سرمایه رو بعد خمسشو ندی، میتونی خمسشو ندی که چیه؟ که به مقدار معمول سنت باشه. امسال چرا خرج میکنی سر بیست میگی؟ ایشون میگه این کار کمتر باشه، این کار همون بدتر باشه، این کار بیشتر باشه. نسبت به آقای خویی داره این حرف رو میزنه، ناظر به نظریه هفتم نیست، اینجا ناظر به آقای خوییه. ظاهره باید چی ناظر به با... یعنی داره اونجا حرف آقای حکیم و آقای حکیم دو تا حرف مهم داشت، حرف آقای خویی هم یه حرف دیگه ای بود. آقای حکیم یه جا اومد گفته شو آقا شأن شغلی تو در نظر بگیری، ایشون گفت منم در نظر میگیرم. آقای حکیم یه حرف دوم زد گفت سرمایه رو باید داشته باشی ولی ازش استفاده نکنی، گفت نه باید استفاده بکنی. اینجا مقاله آقای حکیم ایستاد گفت باید استفاده بکنی. حرف سوم اینجا حرف آقای خوییه، نسبت به آقای خویی هم که میگفتن که به مقدار معونه سالشش میگن کاری من به سالت ندارم، میخواد اندازه معونه سالت باشه، میخواد سرمایه کمتر باشه، میخواد بیشتر بوده باشه. ملاک ضابط عام در سرمایه اینه که به مقدار بوده باشه که چیه؟ شما ازش بتونی خرج سالت در حد شنت به دست بیاری. این ملاک ایشون. اما اگر لم تتطلب مکانت الفرد، جایگاه فرد مقتضی وجود رأس مالی براش نیست، جایگاه اینجوری نداره و یقومو بالعمل فیه که داجره، مثل داجر استفاده میکنه و استفاده از ارباحش و فوایدش میکنه برای اشباع حاجات ذاتیش، کما از آلم یکن عملهو که عامل مزاربتن او بنائن او نجارن او خیاطن او قریدارن نقصن و مهانتن. نه نقص دازه نیست، همه میگن چقدر آدم خوبیه این نجار ولی وقتی میگه چه شغل با شرافتی داره و خیلی هم خوب است و سر زمینه او، وقتی که اینجوریه اندن ناس فلا یکون رأس المال مهانتن، نه همه خوششون هم میاد، مهانتی براش نداره، زشتی نداره، نقصی براش نداره، هیچ اشکالی هم نداره. اینجا رأس المالش چیه؟ خمس میده، میتونه این کار رو داشته باشه، خیلی هم خوبه، هیچ کس هم ایرادی نمیگیره، هیچ مهانه یا براش نیست، خمس به اون رأس المالش تعلق پیدا میکنه. اگر رأس المال بخواد داشته باشه خمس میگیره. فعلیه ان یخمس ذلک فی نهایت السنه فانه لا یعتبر معونتا له عرفا کالمسکن و نحوه. بعد نتیجه گیری که آخر کارم میکنن اینه، در آخر کار استثناء رأس المال از اطلاق دلیل وجوب خمس انما هو به عنوان کنه من المعونه، مثل مسکن، ملبس، فروش و نحوه ها، نه به عنوان رأس المال. به عنوان رأس المال با استثناءش بگردیم. میگیم آقا چطور من یکی از چیزهایی که تو زندگی نیاز داشتم منافع مسکن بود، درست؟ خب منافع رأس المال هم بهش نیاز دارم، اون رأس المالی که مطابق بوده باشه با اون منافعی که من بهش نیاز دارم خمس نداره، مثل اون شجری که خمس نداشت، مثل اون بغلی که خمس نداشت، از چیش میخواستم استفاده بکنم. اینم فرمایششون قد تقدم ان اتصاف و بالمعونه یرتبط بکنه این متطلبات مکانت الفعل، پس استثناء میشه اینجا. ایراد محقق همدانی بر آیه شیخ انصاری، حاج آقای رضا همدانی، حالا این حرفا که رسید به شیخ انصاری ایراد دارن. من واسط محمد سعید حکیم و آقای شاه میبینم به تبع آقای محقق همدانی ایراد میگیرن. ایرادشون اینه: مساعدت العرف علا عد مثل هذه الاشیاء من معونته مشکلتون. این که عرف بیاد اینا رو معونه حساب بکنه، این درخت رو الان داری میکنی برای 6 سال دیگه عرف بگه این معونه امسال شماست، میگه اینو عرف قبول نمیکنه. عرف به نظر ایشونا یه عرف اینو قبول نمیکنه، یاری نمیکنه که شما همین شرط بزنید امسال یه معونه حساب بکنی که چند سال دیگه میخواد بهت ثمر بده، اون موقع معونه بهت بده، اون موقع معونه زندگی تو میخواد فراهم بکنه، شما الان داری اینو سرمایه میکنی. یعنی عرفا مولد پذیرش نیست. و لا فرق عرفا بین ادخار عین الفائده التي اکتسبها لیصرفها فی المستقبل فی نفقته. شما الان بیا یه نفر از فائده های امسال تو، فائده های مثلا سود آورده دست آوردی، یه 50 میلیون از این فائده ای که اکتسبها اینو ذخیره کن، ادخارش کن برای اینکه صرفش کنی آینده در نفقات خودت. 50 میلیون بذار کنار، یا برو یه چیزی بخری، جنسی بخر، یا یه خونه یه چیزی بخر که بعدنا بهش نیاز پیدا میکنی، یا برو یه کالایی بخر که خلاصه و نحوه ها فی حاضر سنه برای اینکه انتفاع ببری به ثمرش، یا باهاش خلاصه زندگی تو بچرخونی، بچهات زندگی تو بچرخونه، نما در آینده 50 میلیون رو بیا جدا کنی. میخوام نمی خمس میگیره نمیگیره، ایشون داره این حرف میزنه. خب مسئله شعری از شما داره که جوابش رو بدید، سکوت نمیشه. میگه آقا 50 میلیون از پولش الان میذاری کنار، میگه بعد انا میخوام بدم 6 سال دیگه بچه هم بخورم، بسنه 6 سال، 5 سال دیگه میخوام خودم بخورم، باش میخوام برم یه چیزی بخرم، 5 سال دیگه میخوام برم. آقا فوقه های اصل شما بهش میگن طول نیست، همشون فتوا میدن میگن برو خمسه بده. از آقای زندانی همه میگه یا همشون میگن برو خمسه بده. ایوادش به شیخ انصاری اینه، میگه چطور شما تو درختی که الان بکاری 6 سال دیگه ثمر بده اومدی میگی که این جزو معونه منه؟ برو خمسه بده، نهالش رو باید خمسه بده، زمینش رو باید خمسه بده، باید بینده آقای معونه شما ساب نمیشه 6 سال دیگه میکنی به شما ثمر بده. حرفشونه که معونه سال استثناء شده، ببینید استدلالش اینه: اطلاع یک فیفی اطلاق اسم المعونه، توی که بتونی بهش بگی معونه کفایت نمی کنه مجرد صرف رب در مصرفی حتی مع بقای مقابلهی. شما اینو که خرج کردی باش نهال خریدی کردی لخاک، این که به درد مخوری تو؟ بله شما این پولو خرج کردی باش نهال خریدی، این تبدیلش کردی به یه مقابل، پول دستتون بود خمس میدیدی به این میگیره برداشتی نهالش کردی کاشتیش، بازم این نهاله مثل همون پول شماست، خودشون همون پولو داره، اگه به پول دستت میرسید خمس میگرفت سر سال به این نهاله هم خمس میگیره، درسته یا نه؟ اگه پولم برم داشتی میذاشتی صندوق هم گفتی گذاشتم برای 5 سال دیگه پسرم، بازم بهش خمس میگیره، اگه نمیگیره یه خمس میگیره. چرا؟ چون چی استثناء شده بود؟ معونه امسال استثناء شده بود، نه معونه سال دیگه و 6 سال دیگه، درسته یا نه؟ حاجی حمیدانی حرفشو به اینه، مجرد این که پولی که امسال جز سودای امسالتون بود و شما ورداشتی این پول رو تبدیلش کردی به یه چیزی مقابلش، مثلا یه نهالی خریدی مع بقای مقابلی، اون نهال باقیه و عدم احتیاج الهی بهتون، من که امسال نیازی به این نهاله ندارم، که من که امسال احتیاج به این نهال ندارم، ورداشتم پولمو نهال کردم 200 تا نهال یه زمینم خریدم کردم کاشتم، فایده چیه؟ نداره. چی به درد میخوره؟ و مبل هو من قبیل مبادلت و مالن به مالن اصلح به آلی، اونی که ملاکه اینه که مبادله، اونی که هستش این از قبیل مبادله مال به مالیه که اصلح به حالشه، و اعظم و فائدتن فی ما استقبل، در اون آینده اعظم و حالشه، یعنی تب مبادله مال به مال کردی، باز اون مالی که مبادله شد اون بهش خمس میگیره. فلو قابل به عینه این نیزن یندر جفی مستفاده و حاضر سنه ولم یصفا فی معونتا. اینی که شما پول سود امسالتون نهال کردی و کاشتی تو زمین، این چیه؟ این نهال مقابل اون رب شماست، همونجور که خمس به رب میگرفت به این نهال شما هم رب تعلق میگیره. الان شما امسال درآمد سال داشتی، بعد بری یه چیزی رو بخری ازش هم استفاده نکنی، بگی بعدا ازش استفاده میکنه. خمس میگیره یا نمیگیره؟ خمس میگیره. چه سوده رو همینجور پولش رو نگه داشته باشی این 50 میلیون رو، چه با این 50 میلیون بری نهال بخری، چه بری بذاری کنار بگی میخوام 6 سال دیگه صرف کنم تو معونم. همه این صور خمس میگیره. اینا خلاصه مستثنا از خمس نیست. میگیم یتعلق اینو تو چیز خودم نوشتیم که فیتعلق الخمس به ما یقابل الرب، یعنی مشتراه به رب. نه ما یحتاج الانتفاع بهی بالفعل، اگه بالفعل نیاز دارید در تعیشت از بستان غنم و نحوه ما، این بله عرفن معونه شما حساب میشه. و کسا ما یحتاج الان باب و سنای فی سنای ملال آلات بلده باد، اگه امسال برای صنعتت نیاز داری معونه حساب میشه. اگه امسال یه چیزی رو خریدی که میخوای ازش استفاده ببری، تو 10 سال دیگه میخوای استفاده ببری، نه فقط 10 سال دیگه، امسال هم میخوای استفاده ببری، امسال میخوای استفاده ببری، خمس نداره. و کیفکان فالمدار علا کومهی لدل عرفه من المعونه، نزد عرف باید معونه بشه. و از شک شکم بکنیم تو حرف شیخ انصاری در این که مندرجه درش از عرفن یا نه، رجوع به عمومات ادله خمس میکنیم. عمومات ادله خمس قطعا این مورد نهالای درختی که شما کاشتی و شیخ انصاری و آقای بهجت فرموده بودن که اینا خمس نداره، قطعا عمومات که میگیره. ما اگر شک کردیم که استثناء شده به عنوان معونه یا نه، بعد بریم سراغ عمومات بگیم خمس داره. این اشکال محقق همدانیه. و اینکه مخصص مجمل بوده باشه، ببینید اسم معونه مجمل الان برای ما، مخصص یعنی استثناء معونه از وجود خمس، مخصص مخصص عدل وجود خمس چی بود؟ استثناء معونه بود دیگه. این استثناء معونه مجمل بشه بین شما به خاطر تردد بین اقل و اکثر، نمیدونیم معونه فقط امسال یا معونه سالهای آینده رو میگیره، شک کنیم مردد بشیم بین اقل و اکثر. اقلش چیه؟ اینه که فقط معونه امسالتون. اکثرش چیه؟ حرف شیخ انصاری که معونه سال بعدی هم بگیره، حرف های بچه که معونه همش استثناء شده، هم معونه امسال هم معونه سنی ناتیهی که امسال باید تهیه کنی. وقتی میگن که اینجوری هستش که همه اینا رو بخواد دربر بگیره، چیکار باید بکنی؟ اندشک تردد بین اقل و اکثر، لا یک دفعه رجوع للعموم، این استثناء باید در حد اقل گرفته بشه و ضرری به عموم نمیزنه، به عموم در وجود خبز در بباعده شک. تا شما در این استثناء خلاصه باید چکار بکنی؟ رجوع بکنی به شک. ببینید مخصص یه مخصصی شکی در اقل و اکثرش داریم، یه آمن داریم، آم میگه خمس بده، مخصص شما که میگفت خمس نده مردد بین اقل و اکثر شد. وقتی مردد بین اقل و اکثر شد، تو مخصص باید به مقداری که یقین داریم به حجیتش از حجیت آن دست برداریم، به مقداری که یقین داریم مقدار اقله، به مقدار اقل مخصص رو یقین داریم که استثناء میزنه، بیشتارش رو شک داریم، به مقدار سنه واحده معونه استثناء میزنه عموم ادله خمس، میگه خمس نده این معونه امسالته، اما برای معونه سال آتی هم میگیره یا نمیگیره شک کردی، باید بگی نه، رجوع کنی به عام و بگی حکم وجود خمس هست. این فرمایشه ایشون. اون یه حرف جدایی که ما آقای بهجت میگن رو میگیم، هر چیز بله دیگه همونی میگیم، آقای بهجت هم همینه میگن، ما معونه رو جوری دیگه این معنا کردیم، چه جرت العاده چه عرفن، اینجوری که باید تهیه کنی. حالا اینو تو جوابشون میگیم. آقای خلخالی هم همین حرفه. اگه خمس رو باید یه باید روی صحبت کنیم، در رم هم گیم عمومات خمس، چون کل داره، فی کل مصرفه، در وقتی تو بعضی از عبارات کل بود میشه عموم، اطلاق یه مقدار ضعیف تره، بعضی از ادله خمس مطلقاته، اما بعضیش عمومات، عمومات قوی تره، لازم عمومات و مطلقات. یه اطلاق بگیم
دیم
باید عرب هست، بازم اونجا هم جالی میشه. چرا یه چیزی که مطلقه وقتی که میخوایی براش مقید بیاری قدوم تیقه مقید باید، اما نسبت به عدل خمس یه بعضی از عدله بود فی کل ما افاله و ناسا، یادتونه فی کله، این کله میشد عموم، اما بعضیش مطلقه، یعنی کلمه کل و عداد عموم نداره، شما از اطلاق فائده میخواستی استفاده کنید.
اون شد مطلقان، یه ذره ضعیف در بود اما کل خیلی قوی تر کل قوی تریم تا اینجا تو این شده جلسه بعد فردا شد.